نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و صلوات خداوند کریم و متعال بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. یک بار دیگه توفیق داریم تا با ارائه مجموعه برنامه دانشجو از رادیو معارف در خدمت شما باشیم و در جمع عزیزانی از منتخبین دانشجویان کشورمون. اجازه فرمایید که خدمت کارشناس محترم برنامه هم عرض سلام داشته باشم و ایشان رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی کنم و بعد هم در خدمت دانشجویان عزیز باشیم و معرفی این گرامیان. در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین بیاتی هستیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث مفیدی انشالله ارائه بشه.
انشالله. و به ترتیب از سمت راست از دوستانمون درخواست میکنم که خودشون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی گلوردی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس قم دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. بنده رضا سراجی، دانشجوی دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران در رشته مدیریت بازرگانی هستم.
ممنونم از شما. و
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم کتابی هستم، دانشجوی دوره ارشد رشته مدیریت دولتی.
بسیار عالی. و
به نام خدا، حمید پور فلاحتی هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
تشکر میکنم از یکایک که دانشجویان عزیز که هم حضور پیدا کردن در استودیوی رادیو معارف و انشالله هم در طول بحث هم همراهی خواهند کرد. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم، همونطور که میدونید یکی از شاخصه های جوانها آرمان گرایی است و این موضوع مهم یکی از مباحثی بود که در ماه مبارک رمضان در دیدار جمعی از دانشجویان کشورمون با مقام معظم رهبری طرح و بحث شد و نکاتی مهم در این بیانات به چشم میخوره و رادیو معارف هم با این انگیزه که این نکات قدری بیشتر باز بشه، در بستر جامعه دانشجویی و دانشگاهی ما بیشتر بهش پرداخته بشه، برنامه دانشجو رو با حضور دانشجویان عزیز و محقق گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین بیاتی انشاءالله در معرض آراء دانشجویانی که در استودیو حاضر هستن قرار خواهد داد. من از جناب استاد بیاتی میخوام که طرح بحث بفرمایند در این خصوص و نحوه ورودمون انشاءالله به این بحث و انشاءالله بعد هم با صحبت‌های دوستان عزیز دانشجو بحث رو پی خواهیم گرفت.
ممنونم. عرض کنم محضر شما که موضوع آرمان‌گرایی از موضوعات مظلوم در جامعه است. یعنی خیلی کم هم ازش صحبت میشه. معمولاً هر از چندگاهی که مقام معظم رهبری وارد این موضوع میشن که بار اولی نیست که در دیدارهای دانشجویی حضرت آقا وارد بحث آرمان‌گرایی میشن، ولی باز هم این جای شکر داره که وارد این بحث شدیم. ولی آرمان‌گرایی چی هست؟ من اول یه تقسیم بندی میکنم خیلی مختصر و بعد انشالله در خدمت دانشجویان بزرگوار هستیم. ببینید، آرمان‌گرایی یا ایدئالیستی یک تعریف فلسفی داره که بین فیلسوف ها هم تو این بحث اختلاف نظرهایی وجود داره که تقریبا موضوع بحث ما هم نیست، ولی خب امکان داره کسی بهش نظر داشته باشه و بخواد از اون منظر بحث بکنه که احتمالا ما اصلا موضوع بحثمون نیست. و یک نگاه و یه تعبیر اجتماعی داره، کاربردی داره، که انسانها در حوزه فردی خودشون دارای آرمان‌گرایی هستن، به آرمانهای خودشون پایبندن، یا اینکه اینها روی موضوعات اجتماعی و واقعیت اجتماعی خودشون ایستادن و تسلیم آن واقعیت شدن. این دو تا روش زندگی آدم ها توی تقریبا میشه گفت که همه جوامع هست، که حالا مقام معظم رهبری تو بحث آرمان‌گراییشون خطاب به یک قشر خاص که اونها جوانهای جامعه هم هستن و آینده سازان جامعه هستن، اصرار دارم به این که در کنار این که واقعیت‌های پیرامونی خودتون رو می‌بینید، حتما به آرمان‌های خودتون و به آنچه که در سر دارید و آرزوشو دارید به اونام توجه بکنید، که تعبیرشون اینه که این آرمان‌گرایی هست که میتونه ما رو از این پیچ تند تاریخی و گردنه در واقع مسیری که حرکت جمهوری اسلامی درش قرار داره، این آرمانگراییه که میتونه ما رو رد بکنه و به سلامت و با موفقیت از این پیچ تند تاریخی رد بشه. خب حالا اینجا میتونه حوزه‌های مختلفی مطرح بشه که حالا اگر دانشجویان محترم موافق باشن، ما توی بخش اول و جلسه اولی که خدمتشون هستیم تو حوزه‌های فردی، حالا اگر سلام میدونید، بیایم وارد این حوزه بشیم و آرمانگرایی و واقع‌نگری رو بحث بکنیم. حالا تو برنامه بعدی هم باز بتونیم انشالله به حوزه اجتماعی این نگاه و نگرش به زندگی و سبک در واقع نگاه انشالله توجه بکنیم.
بسیار ممنونم از جناب استاد بیاتی، در خدمت دوستان هستیم. من نمیدونم با طرح این سوال میتونیم جناب بیاتی از یکی که عزیزان هم درخواست میکنم که در بحث مشارکت داشته باشن. خب آرمانگرایی به نظر دوستان آیا در مقابل واقع گرایی قرار میگیره؟ یعنی این هستش که ما باید از یه سری واقعیت ها عبور بکنیم و اونها رو یا نادیده بگیریم و فقط نگاهی به جلو داشته باشیم ببینیم در آینده چه اتفاقاتی میفته و این واقعیات امروز رو خیلی راحت از کنارش بگذاریم یا حتی با سختی بگذاریم به خاطر که ما اون آرمان برسیم، یا نه آرمانگرایی تعریف دیگری داره، کجا خوبه کجا بده؟ میخوام توی این حوزه ها دوستان نظرشون رو بدن. اگر به صورت سوالی هم میخواید وارد بحث بشید که باز هم در خدمتتون هستیم. جناب گلبدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این سوالی که مطرح کردید، چه تفاوتی داره آرمانگرایی با واقعیت گرایی، بنده فهم میکنم که صرف واقع گرایی و واقعیت گرایی ما را دچار سکون میکنه، یعنی اینکه ما را هیچ انگیزه به ما نمیده تا یه حرکت رو به جلوی داشته باشیم. پس واقع گرایی صرف هیچ تحولی در پی نداره. اگر با این واقع گرایی یک چاشنی از آرمان گرایی هم همراه باشه، میتونیم ما به اهداف بالاتر برسیم، به تحول نزدیکتر بشیم. ولی در اون سمتش هم اگر آرمان گرایی صرف باشه و واقع گرایی در نظر گرفته نشه، اون هم یه به قول معروف یه حرکتی غیر عقلایی و غیر مدبرانه تقریبا تلقی میشه، چون اینکه ما اصلا بدون اینکه توجه به واقعیات زمان داشته باشیم یه آرمان و یه چشم‌اندازی برای خودمون ترسیم کنیم که اصلا توجهی نکردیم به واقعیات، به امکاناتمون، به شرایط موجودمون. پس اینکه آرمانگرایی صرف باشه یا واقعیت گرایی صرف، این دوتا اصلا هیچ کدومش به نظر من قابل پذیرش نیست و یا نمیتونه هدف تلقی بشه و باید این دوتا با تلفیقی از همدیگه باشن. یعنی که ما واقعیت رو در نظر بگیریم ولی یک چشمنداز چالشی، یک آرمانی هم برای خودمون متصور باشیم.
ممنونم از شما جناب گلوردی، در خدمت جناب سراجی هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با تفاوت بین آرمانگرایی و واقعگرایی، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، ما اگر آرمانگرایی صرف داشته باشیم و این آرمانگرایی توأم با واقعیت گرایی نباشد، این غلطه و در حقیقت منجر به توهم خواهد شد. یعنی آرمانگرایی تنها بدون واقعیت‌گرایی چیزی جز توهم نیست. اما در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری ما همین مطلب رو هم داریم که باید در بین واقعیت و تلاش برای رسیدن به واقعیت هم تفاوت قائل شد. اما من در اینجا سوالی که از کارشناس محترم حاج آقا خواهیم داشت، این که واقع‌گرایی مثبت و منفی که تعریف میشه در حقیقت چه حد و مرزی در بین اونهاست؟ یعنی اون آرمانگرایی مثبتی که وجود داره و یا اون آرمانگرایی اسلامی که وجود داره و مد نظر هست کدوم هست و در حقیقت آیا هر آرمانگرایی که تعریف میشه در مکاتب در حقیقت فلاسفه های مختلف که مطرح کردن اون مد نظر هست؟ در حقیقت راه شناخت آرمانگرایی اسلامی چیست؟
من ممنونم از شما. زمینی که درخواست میکنم دوستان تعریف خودشون رو هم از آرمانگرایی اگر لابلای بحثشون هم بفرمایند کمک میکنه تا ان شاءالله از یک گوشه بحث شروع کنیم. آیه کتابی در خدمت شما هستیم اگر نکته‌ای دارید.
حالا اون چیزی که باید گفته میشد فکر می‌کنم گفته شد تو تشمیل صحبت دوستان، من استفاده میکنم از یکی از سخنرانی های حضرت آقا، از لفظ آرمانگرایی واقع گرایانه استفاده میکنم. فرمان که در این حرکت 33 ساله آرمانها و آرزوهای عظیمی که اسلام آنها را به ما القا میکند و تعلیم میدهد از نظر دور نماند. در این حال واقعیتهای موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت. این کمک کرد به اینکه این حرکت بتواند ادامه پیدا کند، یعنی ترکیب آرمان خواهی و آرمان گرایی با واقع بینی، یعنی هیچ منافاتی ندارن آرمان گرایی و واقع گرایی. اگر ما یه طیفی در نظر بگیریم که یک سرش واقع گرایی باشه و اون سرش خیال پردازی باشه، آرمان گرایی این بین هست که هیچ منافاتی با واقع گرایی نداره و نسبتش با واقع گرایی این هست که ما رو بیشتر ترغیب میکنه که به اهداف بالاتری از اون چیزی که واقعیت هست بهش برسیم، اما قابل دسترسی است و جدا از خیال پردازی است.
خب در خدمت جناب استاد بیاتی هستیم. جناب استاد، آرمان گرایی مگر چه شاخصه ای دارد که اگر به صورت صرف بهش بپردازیم در واقع گرایی رو تحت شعاع قرار میده؟ پس اینجا فکر کنم نیاز باشه که یک بار تعریف داشته باشیم از آرمان گرایی.
ببینید، من خیلی اصرار دارم که سریع بریم سر موضوعات جدی جامعه خودمون یا زندگی فردی و شخصی خودمون. خب این تعاریفی که تا الان گفته شد و دوستان هم در واقع تکرار میکردن و ظاهرن شما همه بچه مثبت ها رو آوردید و همه در واقع دارن در جهت یک حرکت درست صحبت میکنن، من اینجا خیلی دوست دارم که به این مسئله توجه بکنیم، مخاطبان هم به این زاویه نگاهشون معطوف بشه که واقعیت اجتماع خیلی وقتا اینطوری نیست. یعنی جامعه، مردم نمیان خیلی وقتا تو خیلی از جوامع بر اساس آنچه که بهش فکر میکنن و میدونن اون کار درسته عمل بکنن. ببینید، ما دقیقا شاید مشکلمون همینجاست، اینکه حضرت آقا وارد این بحث شدن، شاید علتش اینه که هر کدوم از ماها تو زندگی فردی خودمون تسلیم واقعیت زندگیمون شدیم. میگه خب من بابام اینجوریه دیگه، ما محلمون اینجوریه، من اینجا زندگی میکنم، من اینقدر استعداد دارم. یعنی در واقع تسلیم حوادث پیرامون خودش شده، خودشو بازیگر نمیدونه، مانند شناگری در رود نمیدونه که حالا الان من میخوام برم فلان مقصد در این رود در واقع مسیر من هست، حالا خلاف جریان باشه یا موافق جریان آب باشه، من باید برسم به اونجا. خب اگر مخالف جریان هم بود من باید حرکت بکنم. ولی خیلی وقتا توی حالا تعبیری که روانشناسا دارم میگن، دو نوع ما آدم داریم تو دنیا، بعضیا زندن، بعضیا زندگی میکنن. اونایی که زنده هستن مانند یه جسدی میمونن روی آب که چون جریان زندگی هستشون فقط زنده است. الان تلویزیون داره نگاه میکنه، ماهواره گیرش بیاد نگاه میکنه، مسافرت پیش بیاد میره، غذای حروم هم گیرش بیاد میخوره، با آنچه که براش پیش میاد و اتفاق میفته یه جا درخواست کار میکنن میره، اصلا برنامه‌ای برای خودش نداره. میگه آقا حالا این مسیر رو باید ما حرکت بکنم، مانند جسدی که تعبیر روانشناس اینه، یا مانند جسدی میمونه که روی آب حرکت داره میکنه ولی اون حرکت نمیکنه، آبه که حرکت میکنه، جریان زندگی هست که داره این آدمو جلو میبره، این خودش فعالیت و هدفی نداره. ولی بعضیا زنده نیستن، زندگی میکنن. کیا زندگی میکنن؟ اونایی که توی این مسیر و جریان آب یه اهدافی رو از قبل تعیین میکنن و وقتی درش افراط میشه این طرف میشه ایدئالیست، یعنی یه آدمی که اینقدر کمالگراست که بهش تو تعابیر خودشون میگن که کمال پرسته، اینقدر کمال پرسته که تبدیل شده به وسواس، یعنی هیچی رو قبول نداره، میگن اینجا همش نجس، آقا اینا همه آدمو دروغگوه، آقا با این جامعه نمیشه زندگی کرد، من زن دیگه پیدا نمیکنم. من با یه آدم مواجه شدم چند شب پیش بود، ما حرم حضرت رضا علیه السلام بودیم، یه جلسه بود، حلقه بود، بعد از اون حلقه جوان میومد گفت من 30 سالم شده میخوام ازدواج بکنم ولی نمیتونم ازدواج بکنم، دست رو هر دختری میذارم میگم نکنه این فردیه که من نمیتونم باهاش ازدواج بکنم، یعنی بالاخره قبلا رابطه‌ای داشت، یا اینکه این نکنه بعدن اخلاقمون به هم نخوره، نکنه خانواده‌مون با هم دعواشون بشه. اینقدر فرد کمالگراست، اینقدر فرد در واقع ایدالیسته که نمیتونه. 30 سالش شده میگه من چند ساله میخوام ازدواج بکنم و نمیتونم. این تو حوزه فردی ها، یعنی گفتم امروز کم در حوزه فردی میخوام صحبت. پس این واقعیت اجتماعیه، یعنی بعضیا اینقدر آرمانگرا هستن که از اون طرف بوم افتادن پایین، بعضی هم از این طرف اینقدر به واقعیت ها در مقابلشون واکنش نشون میدن و انفعال دارن که میگه هیچ چاره ای نداریم دیگه، جبره، ما هیچ چاره ای نداریم، باید یک فرد داریم. تا الان من که نمیتونم ازدواج کنم پس باید تن بدم به روابط. یعنی به راحتی میبینی تو مسیر زندگی خودش میبینه که یه مقدار سخت هست برای او تمهیدات و مقدمات ازدواج. حالا که سخت شده خب چاره ای نیست دیگه، حالا خیلی این کار دارن میکنن، ما هم یه روابط آزاد رو با یه فردی شروع بکنیم، حالا میخواد دختر باشه میخواد پسر باشه. این فرد برای اینکه برای خودش آرمانی رو تعیین نکرده، همسری رو تعیین نکرده. من دو تا مثال یکی زدم در واقع، یه موضوع زدم تا یه مقدار بحث روشن بشه. این فرد گرفتار رابطه با جنس مخالف میشه قبل از ازدواج خودش. چرا؟ چون اصلا از قبل برای خودش آرمان تعیین نکرده، هدفی رو دنبال نمیکنه، پذیرفته حالا فعلا زندگی بکنیم همینطوری ببینیم چی میشه. خب پس ما داریم تو اجتماع این قدم که شما میگین گل و بلبل نیست، یعنی شما سوال نمیکنید، من بعد در واقع از شما سوال کنم که آقا بالاخره اگر اینقدر وضع روشنه و شفافه که ایدئال در واقع آرمانگرا بودن و دنبال ایدئال بودن چیز خوبیه، پس چرا در عرصه اجتماع اینجوری نیست؟ پس چرا در عرصه جامعه ما، توی محیط زندگی ما یا در حوزه فردی؟ من تو زندگی خودم اینقدر آرمانگرا نیستم، اینقدر دنبال ایدئال های خودم نیستم. خیلی وقتا جامعه ما میبینیم که یه مسیر رو انتخاب میکنه که واقعیت جامعه است، ولی این هم در مقابلش تسلیم شده. اینجا چی میشه گفت؟ شما میتونید دفاع بکنید از جامعتون یا در واقع توضیح دربارش بدید؟ کسی آمادگی داره؟
حالا جناب آقای فلاحتی دست بلند کردم، انشاءالله در خدمتتون هستیم. من یک مثالی امروز به در واقع مطالعه کردم، مطلبی در یکی از سایت ها، فکر کنم باز هم چون به بحث دانشجویی ربط پیدا میکنه، حالا نقل شده از جناب آقای حسابی، پروفسور حسابی، که ایشون یکی از دانشجوها اعتراض میکنن که چرا مثلا سختگیری میکنید در نمره دادن به ما، مگر من قراره که هواپیما بسازم که شما اینقدر سختگیری میکنید؟ گفتن که خب من میخوام چی کاره بشی؟ گفتم من میخوام یه معلم بشم تو روستای خودم. گفتن خب اشکال نداره، شما ممکنه معلم بشی، اما چه تضمینی هستش که یکی از شاگردهای شما بعداً نخواد هواپیما بسازه؟ این در واقع یک آرمانگرایی مثبته، یعنی یک استاد دانشگاه داره القا میکنه به دانشجوی خودش که عزیز من همین ابزارهایی که تو ابزارهای آموزشی داری دریافت میکنی، بعدن میتونی افراد دیگری رو در سطوح بالاتری تربیت بکنی. قطعا یک معلم خوب میتونه شاگردان خوب و معلمان آینده بهتر تربیت بکنه. این مثال رو زدم تا انشاءالله دوستان هم بیشتر مشارکت کنن. در خدمتتون هستیم جناب فلاحتی.
خواهش میکنم. در مورد این موضوع که فرمودین آرمانگرایی وجود داره و بعد واقعیت گرایی، بعد این موضوع مقدار شاید به نظر من باید یه مقدار باز بشه، شفاف‌تر بشه. اینقدر باید در نظر بگیریم که همون اندازه‌ای که این تزا و این متدا رو داریم به جامعه القا میکنیم که باید آرمانگرا باشن، باید این آرمانگرایی رو تلفیق بکنیم با اون واقعیت‌گرایی که با آرمانگرایی در تطابق باشه. ما آرمانگرایی اسلامی داریم، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. جامعه اسلامی شاید نباشه، این جامعه بستری نیست برای اینکه به اون آرمان اسلامی برسیم. بنابراین باید اون واقعیت‌ها رو ما به گونه‌ای در چارچوب قرار بدیم که به اون آرمان برسه، و وقتی مردم یا اعضای یک جامعه ببینن اون واقعیت‌ها چیزی مثلا خلاف اون آرمان هاست و آرمان در یمین میره، واقعیت در یسیره، عملاً ما داریم بذر ناامیدی تو مردم میکاریم، چیزی که شاید در نتیجه اون آرمانگرایی ما دنبال این نیستیم، ولی نتیجه و محصول کار ناخواسته ما همین میشه که واقعیت در نظر مردم ایجاد ناامیدی میکنه. دیگه دنبال تلاش نیستن. پس عملا ما باید بیم آرمانگرایی رو تطبیق بدیم با واقعیت، واقعیت هم باید تطبیق بدیم با آرمانگرایی. اینجوری نباشه یک سویه باشه، بگیم واقعیت رو نگاه میکنیم به آرمانگرایی میرسیم. نه، آرمانگرایی هم که داریم تعریف میکنیم حتما باید با واقعیتی که در نظر داریم و تو جامعه داریم تطبیقش بدیم.
پیش از این که علی‌قاعده جناب بیاتی هم نکاتی رو میفرمن، تکواندی محترم اشاره میکنن که قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری دقیقا در خصوص همین نکته که جناب فلاتی فهمیدن رو آماده کردن با هم بشنویم.
آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیت ها به خیال پردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت میکنید، واقعیت های اطراف خودتون رو باید بسنجید، بر طبق اون واقعیت ها برنامه ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت‌های جامعه تصور آرمان‌ها هم خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسه به دستیابی به آرمان‌ها. اگر بخوایم مثال بزنیم، باید بگیم آرمان‌ها مثل قله در کوهنوردی، کسایی که اهل گردش در کوهستان و رفتن به سمت قله‌ها هستند درست تصور می‌کنند رسیدن به قله یک آرمانه. آرمان‌ها رو به این تشبیه کنید. انسان دوست می‌داره به اون قله برسه. وقتی شما این پایین هستید، دوست می‌دارید برید و برسید به اون نقطه اوج و ستیق این بلندی و ارتفاع. منتها واقعیتی وجود داره. اگر بی توجه به این واقعیت بخواید این کارو بکنید، نیروی خودتون هم هدر میدید. اون واقعیت این است که راه رسیدن به این قله اینی نیست که شما جلو به چشمت مشاهده میکنی که حالا اینجا قله است، اینم دامن است، بگیر و برو بالا. اینجوری نیست، راه داره. اگر چنانچه شما بی احتیاطی کردید، همینی که جلو به چشم شماست دامنه رو گرفتید رفتید بالا، قطعا به نقاطی خواهید رسید که نه راه پیشرفتن دارید نه راه عقب آمدن.
بله، ممنونم از انتخاب شایسته تهیه کننده محترم. در خدمت جناب استاد بیاتی هستیم.
خیلی خوب شد. ببینید، بحث به فکر می‌کنم جای خوبی رسید. ما باید به این سوال می‌رسیدیم و باید بهش پاسخ بدیم که اگر در یه جامعه ما یه آرمانی گذاشتیم، یه هدفی تعیین کردیم، حالا کلمه آرمان رو یکم می‌خوام از فاصله بگیریم، از مترادفش استفاده کنیم، یکم ملموس‌تر بشه. ببینید، من میام یه هدفی رو برای یه جامعه به عنوان رئیس جمهور، بله، من به عنوان وکیل و نماینده مردم در مجلس، من به عنوان یه وزیر، من با یه شخصیت مدیر کل، یه کسی که مسئوله، یه جایی که در واقع سهم مدیریتی داره و میتونه اثرگذار باشه. خب این فرد اگر اومد چیکار کرد؟ یا بابا تو خونه یه هدفی رو تعیین کرد که این هدف اینقدر با مردم فاصله داره، مردم در یه سطحی قرار دارن، مثلا فرض کنید 10 درجه. بعد اون صد رو تعیین کرد، گفت ما دو سه سال وقت داریم به این صد برسیم. یعنی از 10 برسیم به 100، 90 درجه رو طی بکنیم و در 3 سال خودمون رو به اینجا برسونیم. چون من بیشتر از این وقت ندارم، من همه قبل وزیرم، من همه قبل رئیس جمهورم، من وقتم تموم میشه. اگر اینطور کار این کارو انجام داد و حتی مردم هم اول همکاری کردن و همراهی باش کردن، ولی وسط کار میبینه فاصله زیاده و بعد نمیرسه و خسته میشه، چون اون هدف میانی تعریف نشده، هدف غایی تعریف شده، هدف نهایی تعریف شده. چون هدف نهایی تعریف شده و این سازگاری نداره با استعداد مخاطب، میبینید خستگی میاره. یا تعبیری که شما به کار بردید، گفتید که آدم‌ها ریاکار میشن، منافق میشن. تعبیر خود قرآن دید. ما تعداد آیاهایی که درباره منافقین داریم چند برابر آیاتی که درباره کفاره. پس معلومه بحث جدیه در اسلام و نسبت بهش حساسیت وجود داره. پیامبرم فرمان که من بر امتم از چند چیز میترسم. یکی از اونها طول العمله. یعنی یه آرزوی بلندی داشته باشه که این آرزو به این سرعت نمیرسه، ولی چون این آرزو داره به خاطر او خیلی از اشتباهات مرتکب میشه. البته میدونه این طول العمل میتونه هر دو تا بود باشه، هم در جهت معنوی هم در جهت مادی. یه کسی طول العمل داشته باشه، آرزوهای دور و دراز داشته باشه در دنیای خودش، مثل ماجرایی که توی قصه های قدیمی ما هست، کسی که نشسته بود یه ظاهرا ظرف روغنی داشت، تخم مرغی داشت، چی داشت، دستش بود، چوپون بود، بعد گفت اینو میفروشم، بعد چی کارش میکنم، بعد دارم چند تا تخم مرغ میخرم، بعد اونا رو باز میذارم جوجه میشن، جوجه ها بزرگ میشن، مرغ میخرم، گوسفند میخرم، گله میخرم، در واقع میرم دختر پادشاه رو میگیرم، بعد دختر پادشاه حرف منو گوش نمیکنه، بعد یه لگد میزنم، بعد میگم که من داماد شاهم، بالاخره خیلی زد و این ظرف روغن رو یا مثلا اون تخم مرغ دستی بود افتاد و شکست. تو هنوز این حد تو نشناختی و داری قدم‌های بلند برمی‌داری. پس اینو داریم ما به عنوان یه رذیله در خود اسلام بهش اشاره شد. یه واقعیت که اگر مدیری بهش توجه نکرد این سرانجامش خواهد بود، یعنی به نتیجه که نمیرسه هیچی، مخاطبان خودش رو خسته خواهد کرد.
ببخشید جناب استاد، چون فهمیدید که دو بُعد داره، هم بُعد مثلا میتونه معنوی هم داشته باشه، آیا این مثال در این بُعد جا میشه؟ خب ما الان میبینیم عرفان‌های نوظهور خیلی مشتری هم داره، یعنی طرف احساس میکنه الان بشینه پای درس این استاد یا این مراد خودش، مثلا فردا میتونه یک کارایی بکنه و یه اتفاقاتی رو رقم بزنه و تصرفاتی رو در عالم امکان انجام بده، و در واقع این همون حس صحیح فطری در واقع توکل و توسل و اتکای به ماوراست، اما وقتی منحرف شده، یعنی آرزوی بزرگ مثلا یک استاد عرفان شدن، آرزوی بزرگ یک عارف به الله شدن، ظهور و بروزش برای کسی که ظرف خودش رو نمیدونه و در واقع قد و قواره خودش رو نمیدونه، این هستش که بشه یک آدم منحرف، یک عرفان در واقع کاذب رو دلخوش کنه بشه. این رو میپذیرید شما؟
بله، میتونه یه مثال باشه. اتفاقا عرفان‌های نزور از دو جهت میتونه مثال باشه. از یه جهتش همینه که طول العمل توش هست، مثلا بعضیا به فرمان شما برای اینکه به یه تصرفاتی برسن و به قول بعضی کرامت داشته باشن بتونن کاری انجام بدن، میان سراغ این، فکر میکنن که با چند تا ورد و با چند تا ذکر به این نهایت میرسن. ولی حالا سوال اینه که آیا اصلا میشه رسید عارف بالله میشه شد یا نشد؟ بله میشه شد، ولی ما نسبت به اصلش مایوس نیستیم. یعنی انسان طول عمرش یه ظرفیتی داره که میتونه عارف بالله بشه، این که اصلا درش شکی وجود نداره. ولی اینکه چه مقدماتی، چه مقدار هزینه، چه مقدار وقت، چه مقدار تلاش، چه مقدار از نفس گذاشتن، این مقدارهاش استاد میخواد. مقدارهاش اون دوزی که باید مصرف کنه تا در واقع این دارو نتیجه بده استاد راه میخواد، نسخه میخواد. اتفاقا مثال خوبیه عرفانهای نزول، ولی از یه جهت دیگه همین عرفانها خودشون خرابکاری دارن. اونم چیه؟ اونم عرفانهایی که توش زحمت نیست، این برعکسه. اتفاقا فرد میگه که خدایی که خیلی برای ما تکلیف روشن نکرده، تو میتونی با خدا باشی، خیلی هم ادعا بکنی که خدا پرستی، ولی زحمت زیاده نکشی، روزه بگیری 16 ساعت، آقا همچی چیزی از تو نخواسته توی این نوع از عرفان مثلا. حالا اگه بخوایم ازشون حرف بزنیم اون وقت تبلیغش هم شاید بشه، نمیخوام وارد مثالهاشون بشه. میخوام عرض بکنم که ببینید، پس ما اینو بپذیریم یه واقعیت اجتماعیه، یعنی در هر دو تا جهتش، هم در جهت افراطش که فرد طول العمل داشته باشه ما داریم، یعنی فرد آرزوهایی داره که دست نیافتنیه و به خاطر او داره اشتباهات میکنه، یا اینکه به خاطر اینکه تسلیم اتفاقات پیرامونی خودش شده، میاد و کار انجام نمیده، متوقف میشه، میمونه، میپوسه، خراب میشه و دیگران رو هم خراب میکنه همراه با خودش و میبره توی این مرداب در واقع خیال خودش. ما داریم، حالا من خیلی دوست دارم به اون سوالی که این دوستمون در شاید 20 دقیقه پیش مطرح کردن به اون یکم نزدیک بشیم، این که حالا باز دوباره مشارکت بفرمایید دوستان، آرمانگرایی که اسلام تعریف میکنه اون چه تعریفی داره؟ یعنی چه آرمانگرایی رو اسلام ازش حرف میزنه و پیشنهاد میکنه؟ من اینجا حالا حرفای زیادی زده شد، لذا خیلی کمک کرد به اینکه ما به مطلب نزدیک بشیم، ولی بخوام در یه جمله بگیم که اصلا آرمانگرایی اسلامی یا آنچه که آرمانگرایی که اسلام از آن دفاع میکند، ایدئال طلبی که اسلام از آن حمایت میکند و دفاع میکند چیست؟ اونجا باید بگیم که ببینید، دقیقا همین تعبیر تکراری، آرمانگرایی مبتنی بر واقعیت. ببینید من الان چقدر زور دارم، من چقدر امکانات دارم، من چقدر ظرفیت دارم. به مقدار امکاناتم و به مقدار ظرفیتم از من مطالبه خواهد شد، از من خواهند خواست. روز قیامت آدمی که در یک خانواده زندگی میکرده که اهل فساد و فحشا و خرابکاری بودن و خارج کشور میرفتن و اصلا نمیدن روی دین دیده نمیشد تو این خونه، فرزندی که تو این خونه تربیت میشه با کسی که توی یه شهری توی یک خانواده با یه فضای متفاوت رشد کرده، روز قیامت با هم یه جور مقایسه نمیشن. مقدار فهم او از دین و مقدار فهم این از دین با هم متفاوت، و همین تفاوت در فهم برای اون آقا پسر در خانواده غیر مذهبی و خانواده یا آقا پسری در خانواده مذهبی میتونه روز قیامت اینها رو متفاوت جزا بده. من اینجوری مثال میزنم، خیلی وقتا میگم که اگر ما اینجوری بگیم که خداوند به یک کسی 5 کیلو زور میده، اگه 4 کیلو برداشت روز قیامت خدا میگه برو کجا؟ بهشت یا جهنم؟ بفهمید کجا؟ بهشت. بهشت. 5 کیلو بهش زور داده، 4 کیلوش برداشت، بفهم بهشت دیگه، بالاخره اکثر تلاشتو کردی. ولی به یک کسی خدا 20 کیلو زور داد، دو برابر نفر قبلی هم زحمت بکشه، فعالیت داشته باشه، نمود اجتماعی هم داشته باشه، ثواب هم انجام داده باشه، فعل هم انجام داده باشه، جاش کجاست؟ جاش جهنمه. آقا من 8 درجه رفتم بالا، تعداد نماز شبای من نیا کن، تعداد نماز جمعه من نیا کن، تعداد جهاد من نیا کن، دو برابر اون نفر قبلی است. صدقه که من دادم نیا کن. خب امکانات تو خیلی متفاوت، من به 20 کیلو زور داده بودم، تو 8 کیلو برداشتی. یعنی استعداد من زمانی میتونم بگم من یه آرمانگرای اسلامی هستم، یه آرمانگرای معتدل هستم، که نگاه کنم ببینم واقعیت اجتماعی من چی، واقعیت زندگی من چی. من یه پسری هستم، من یه دختری هستم با این موقعیت، با این شرایط، و برای من همچی وظیفه‌ای تعریف شده و تعیین شده. اگر اینطوری نگاه کردم اسلام از من حمایت خواهد کرد، این آرمانگرای من مثبت خواهد بود، و الا یا در دام در واقع منزوی شدن، رها شدن و در باطلاق دنیا افتادن که جهت پستیه، یا در جهت ایدئالیست شدن و وسواسی شدن خواهم افتاد، که هر دوتا افراد و تفرید و از طریق وسط خارج.
ممنون از شما جناب استاد بیاتی. دوستان این نکته‌ای دارن بفهم، چون در فرصت نداریم تو پایان برنامه. بله بفهمید.
این دستبندی آرمانگرایی فردی و جمعی اگر یه مقدار دستبندی خیلی واضح بشه جالب تر میشه. از این باب که ما آرمانگرایی جمعی رو باید لزوماً بر مبنای آرمانگرایی فردی بگذاریم، چون ما توی بحث واقعیت گرایی باید قائل به تو تقسیم بشیم. یه تقسیم بندی از باب واقعیت گرایی شایع، یه تقسیم بندی از باب واقعیت گرایی نادر. یه چیزهایی تو جامعه هست، شایع هست، بر مبنای اینها ما باید بالاخره به آرمان‌ها برسیم. یه چیزهایی هم واقعیت هست، نادره و عملا شاید حواشی اون واقعیت‌های شایع باشه. اینها باعث بشه که به قول گفتنی در انتهای راه ما با به آرمانگرایی فردی افراد برسیم. اگه بیایم تو آرمانگرایی جمعی بدون توجه به آرمانگرایی فردی، یعنی بگیم آقا جون افراد جامعه همه مسلمانن، درسته، خب ولی این که گفتیم مسلمانن به معنی این نیست که همه تک تک افراد شایعشون آرمانهاشون همون آرمان اسلامی هست. بعضا هستن کسایی که آرمانهاشون آرمان اسلامی نیست، ولی انتها آرمان فردیشون، ولی انتهاشو نگاه میکنیم در جمع و در یک سبد خیلی بزرگ همشون به یه نقطه میرسن، اون آرمان اسلامیه. ما باید بر مبنای در نظر گرفتن تمام واقعیت‌های نادر و شایع به پیش بریم، ولی مبنای ما، مبنای اصلی باید واقعیت شایع باشه. چطور در مورد بعضی مسائل نگاه میکنیم میبینیم اسلام گفته آقا جون عدالت، آرمان اصلی ما عدالته، ولی خیلی جاها میبینیم یه چیزایی به نام مصلحت دست و پاگیر میشه. مصلحت ایجاب میکنه الان برای برقراری عدالت یه مقدار ناامنی ایجاد بکنیم، یه مقدار امنیت بعضی ها محدود بشه. این رو باید در نظر بگیریم، آرمانمون بر مبنای لوازممون و بر مبنای اون اصلی که در جامعه واقع هست چطور میتونه پیش بره. اگه بر مبنای اینها باشه شاید بتونیم بگیم این آرمان واقعا یه آرمان اسلامیه و در نهایت بهش میرسیم، ولی اگه اینجوری نباشه و فقط جمع و نگاه بکنیم، به فرد کاری نداشته باشیم، یک جایی توی حواشی این فرد روزنه میشه، این روزنه بزرگ میشه و آخر صدمه میزنه به آرمان اصلی. به نظر من باید توجهمون به واقعیت‌های شایع باشه، ولی این واقعیت‌های نادر هم در نظر بگیریم. یه جورایی به بحث فتنه نیفتیم، به بحث این نیفتیم که یه جایی یه دفعه کار دستمون بدن و پیشبینی این رو نکرده باشیم. حتی در مورد واقعیت نادر هم باید آرمان داشته باشیم، بگیم آرمان اینها جداست، آرمان اینها جداست، آخر به هم برسونیمشون، اینجوری نباشه اون رو از جامعه طرد بکنیم.
ممنونم. چقدر فرصت داریم؟ وقتمون محدود هست، حدود 2 دقیقه فرصت داریم. دوستان فکر میکنم خود همین بحثی که جناب فلاحتی اشاره فرمودن، یعنی بحث آرمانگرایی فردی و آرمانگرایی جمعی و این که اصلا چجوری میشه اینا رو به هم تطبیق داد، راهکارش چی هست، میتونه در برنامه بعدی هم بهش پرداخته بشه، حالا لزوماً در این فرصت محدود. اما اگر هم جنبندی بفرمایید و هم طرح بحثی برای برنامه آینده داشته باشیم ممنون میشم.
خیلی خوبه. ببینید اتفاقا اسلام برای هر دو تا بود برنامه جداگانه داره. خیلی جالب. یعنی وقتی میخواد یه فردی رو تحریک بکنه برای اینکه یه فعالیت فردی انجام بده، تو میخوای توی زندگی خودت برسی به لقاء الله، میخوای برسی به نهایت معرفت، میخوای برسی به اون بهشت بزرگ، درسته؟ خب برای که به اون برسی باید تلاش کن، لذا پیشنهادهای خیلی جدی بهت میده، پیشنهادهای سنگین بهت میده و به میزانی که میری جلو بار رو هم سنگین تر میکنه. لذا میفهمد البلاء للولا، هر کی اومد جلو، هر کس که یه الف رو گفت دیگه بهم هست، تم هست، سم هست، جیم هم هست، میاد دنبالش، میاد حرکت ادامه پیدا میکنه. و لذات سیر عرض میکنم خدمت شما تعالی فردی یه سیر خیلی سنگین تریه به میزانی که فرد پذیرش داره. ولی در اجتماع تنها یک شاخص و آیتم وجود نداره که خود او فرده و آمادگیش و انگیزش و حرکتش، انگیزه خودمون فرد و پیرامونش، من و خانوادم. ما الان یه خانواده هستیم، من پدرم، مادر خانواده، این همسر من چقدر آماده است، فرزند من چقدر تربیت شده تا الان که ما 5 نفری بخوام حرکت بکنیم، من و 3 تا فرزندم میخوام بریم جلو. خب من زمانی میتونم ادعا بکنم یه سال دیگه من و خانوادم اینجا هستیم در مسیر تربیت که فقط به انگیزه خودم نگاه نکرده باشم، فقط به آمادگی خودم نگاه نکرده باشم، به آمادگی همسرم، به آمادگی فرزندم هم توجه کرده باشم. خب این در واقع در یه محدوده جامعه کوچک، یعنی همون خانواده که سلول در واقع اجتماع است. این واقعیت درست هم هست و اسلام برای هر دوتا پیشنهاد داره و لذا ما یه جمهوری اسلامی داریم، یه حکومت اسلامی داریم و اینا با هم فرق میکنن. مردم در زمان حکومت اسلامی که در رأسش بفرمایید معصوم قرار داره یک وظایفی رو تعیین میکنه و در جمهوری اسلامی که در رأسش معصوم نیست یه فقیه قرار داره و مردم هم نیمدن با ولی و با وصی پیامبر و با امام خودشون بیعت کنن، اومدن با در واقع پا در رکاب یه فقیه گذاشتن و البته از بعضی از هوا و هوس خودشون هم دست بر نداشتن که اسمش میشه جمهوری اسلامی. اونجا وظایف اینو متفاوت میشه. حالا خوبه انشالله تو برنامه بعدی ما اصلا بریم سراغ همین موضوع، فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی و بعد این تفاوتی که روشن شد مسیر شاید یه مقدار شفاف‌تر بشه.
من تشکر میکنم از جناب استاد بیاتی و عزیزان دانشجو آقایان گلبدی، سراجی، کتابی و فلاحتی که لطف کردن وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن و در استودیوی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن. از شما عزیز شنونده هم که تا این لحظه با این برنامه همراهی کردید ممنون و متشکرم. ان شاءالله در هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد و برنامه بعدی دانشجو باز هم به همین موضوع و شاخه‌های اون خواهد پرداخت. ممنون میشیم ما رو از نکات و نقد و نظرتون بهره‌مند کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن‌های روابط عمومی 025 329 10 551 10 552. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار شما.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.
چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در نمی دل و جان